أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که فرمودن ما از طریق انوار عقل کل می توانیم زندگی دنیای آخرتمون رو به نورانیت عقل کل شکل بدیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب مصباح الهدایه در مطلع یک بحث بسیار جامعی را راجع به عقل و اینکه اولین صادره الهی است مطرح میکنه. شما هم در روایات خودتون دارید که اول ما خلق الله العقل، پس معلومه که عقل یک حقیقت نوری است که نزدیکترین مخلوق به حضرت حق است و واسطه است بین حق و خلق. تمام انوار حضرت رب العالمین از طریق عقل به بشر میرسه. مشکل بشر کجاست؟ اینه که باید تلاشی بکنه حجاب‌های بین خودش و اون عقل رو برطرف کنه. وقتی که این حجاب‌ها برطرف شد، تجلیات نور عقل است که دیگه این انسان رو حرکت میده و چون عالم هم با مدیریت عقل داره جلو میره، عملا این انسان نسبت درستی به عالم پیدا میکنه. در جلسات قبل عرض شد که ما در عرصه جدیدی از دنیا قرار گرفتیم و برای اینکه در این دنیایی که گرفتار افراط و تفریط هست ما گرفتار نشیم، ما نیاز به عقل داریم. کدوم عقل؟ اون عقلی که اول ما خلق الله هست، عقلی که عالم بر اساس اون مدیریت داره میشه. بله، این عقل در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظهور دارد. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که ما از طریق سیره ائمه موانع رجوع به عقل رو برطرف کنیم یا اینکه با رعایت اخلاق موانع رجوع به عقل رو برطرف کنیم، مصداق خارجیش رو ائمه معصومین میبینیم. این هم یکی از عظمت‌های تشیع است. خودشون هم میگن که تئوری و تفکر به خودی خود یه جامعه رو جلو نمیبرد، هرچند که اون تئوری خوبی باشه. باید نمونه عالیه اون حقیقت عقلی در منظر ما باشه تا ما بتوانیم اون حقیقت عقلانی رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. خب با این مقدمه عنایت داشته باشید که ما در چه تاریخی قرار داریم و چرا ما امروز بیش از هر روز نیاز داریم که از طریق سیره معصومین حیات خودمون رو معقول کنیم. بله، شیطان گاهی نمیذاره، حالا میرسیم، نمیذاره ما سیره خودمون رو از طریق معصومین معقول کنیم. ولی عنایت داشته باشید در چه تاریخی قرار دارین تا حساسیت مسئله روشن بشه. ببینین، در دنیای غرب که شاید بگیم از همون یونان هم شروع شده است، جناب افلاطون در اون کتاب جمهوریت یه بحث اساسی را مطرح میکنه بین اختلاف بین حکیم و شهروند. شهروند معتقد است که آدم خوب اونه که شهروند خوبی باشه، قانون رعایت کنه. اصلا شهر یعنی قانون به قول حال خودشون. افلاطون تلاشش اینه که بگه که یه چیزی ماوراء شهروندی به نام شرافت انسانی شما نیاز داری. این مسئله از یونان شروع شد و اومد در روم باستان غلبه با شهروند، پلیس اصلا یعنی شهر، غلبه با شهروند شد نه با حکیم، تا اومد در اروپای امروز که اروپا میدونین که رنسانس یعنی برگشت به روم. امروز ما در چه تاریخی زندگی میکنیم؟ در تاریخی که میگه آدم خوب شهروند خوبه، میخواد دوز باشه، میخواد آدم فاسدی باشه، نه، چراغ خطر رو درست رعایت کنه، شهر را به هم نزنه، عدالت هم اصلا ملاک نیست. یعنی در همون به اصطلاح یونانم بحث همین بوده است دیگه، که عدالت معنی نمیده، آدم زرنگ معنا میده. خوب دقت کنید ما در چه تاریخ هستیم. در تاریخی که انسان خوب شهروند خوب است. خب حالا شما اومدین چه کار میخوان بکنید؟ شما اومدین انقلاب کردید که از این فرهنگ به اصطلاح غربی آزاد بشید. فرهنگ غربی، شما میبینین این مسئله رو که خودتون بیشتر متوجهید، فرهنگ غربی تعجب میکنید، فساد اونجا فساد نیست، عدالت اونجا اصلا معنی نمیده. حتی مشهور است، حتی از زمان یونان هم مشهور بوده است که آدمای بی عرضه اهل عدالتن. این یه تئوری است به اصطلاح اونجا. خب حالا شما کجای تاریخی؟ شما در یه تاریخی قرار دارید که اولا نمیتونید شهروند نباشید. زمان قاجار شهروند خیلی معنا نمیداد. شهر و سیاست و حاکمیت و زندگی ها به هم قفل نبود. سیاست شاه بود و چهار تا درباری، مردمم منهای سیاست مدار زندگی میکردن. امثال مرحوم نراقی پسر در خزائن متوجه میشه، در زمان قاجارن دیگه اینا، متوجه میشه قضیه عوض شده است. حضرت امام دیگه به بهترین نحو متوجه میشن که تاریخی است که شهروندی و زندگی به اصطلاح اجتماعی و زندگی فردی یکی شده است. یعنی شما دیگه نمیتونید مثل زمان قبل از قاجار یا همون در دوران قاجار بود، آقا ما کاری به شاه نداریم، کاری به حاکمیت نداریم، زندگی خودمونو میکنیم. این که بعضیا هنوز خوابن تو دنیای جدید نیستن، اینجا مشکل دارن. فکر میکنن دیگه میشه. خب نمونهش این که خودش نمیگیرد بچهش فاسد میشه، خودش هم بچهش هم میگیرد نوش فاسد میشه. نمیشه، اصلا دنیا عوض شده. از دست من و شما نیست که امروز شهروندی این زندگی شده است، در صورتی که قبلا اصلا شهروند معنی نمیده. تعجب نکنیم، خب زمان قاجار هم که چهار تا بالاخره میرفتن، یکی مسگری میگرد یکی دواتگری میگرد، خب مگه اینا شهروند اصلا؟ نه، شهروند به معنای یک حیات اجتماعی خاص در دوران جدید مطرح شده است. حالا سوال اینه، آیا ما در شهروندی دوران زمان غرب و به شکل غرب میتونیم ادامه بدیم؟ در غرب شهروند کسی است که قوانین رعایت کنه. آدم خوب شهروند خوب است، در صورتی که از نظر انقلاب اسلامی آدم خوب انسان مقدس است که اهل عدالت باشه، اهل رعایت حقوق افراد باشد، اهل رعایت قانونم باشد. در دنیای جدید غیر اسلامی آدمی که قوانین رعایت کنه خوبه. اصلا این مثال هم بد نیست بزنیم. حتی میدونید که همین کوروش که حالا خیلی هم اسمش هست، این تربیت شده یه یونان است، اساتیدش یونانی بودن. بعد استادش یه سوال ازش میکنه، میگه که یه آدم چاقی است که یه کتی دارد که براش تنگه، و یه آدم لاغری است یه کتی دارد که براش بزرگه. بعد راهکار چیه؟ اگه یه کسی اومد با زور این کت آدم چاقه را داد به این آدم لاغره که اندازشی است، و کت آدم لاغره را داد به آدم چاقه که اندازشی است، چطوره؟ کوروش میگه خوبه، تنبیهش میکنه، میگه نفهمی. تمه تعجب میگه قوانین اینو اجازه نمیده؟ قانون اینه که چی؟ نباید این خلاف تو مال کسی رو به کسی بده. مثال زدم که ببینید قانون فقط ملاک است. حالا این قانون چقدر انسانی، چقدر انسانی است؟ این جناب ویکتور هوگوی قهرمان اصلا همه تلاشش همینه که بگه بابا در غرب ما گرفتار قوانین هستیم که هیچ ربطی به انسانیت نداره. انصافاً هم اون که میگم قهرمانی کرده است تا عمق فاجعه غرب رو به گوشت و پوست ما برسونه. حالا اینا همه رو برای چی گفتم؟ شما در تاریخ هستین که حالا اگر تلاش نکنید انسان خوبی باشید، انسان متدین مقدسی باشید، مجبور میشین تو شرایط جدید فقط شهروند خوبی باشید. اگه شهروند خوبی شدید ادامه انقلاب محال است، دیگه انقلاب ادامه پیدا نمیکنه. چی ادامه پیدا میکنه؟ ترکیه. شما میدونید ترکیه رو میدونید که ترکیه در اوج پستی ها ادعای دینی هم خوب داره دیگه، خودتون که بهتر میدونید. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که تو شرایط تاریخی حساسی هستی. حالا یه وقت اسم میگون خیلی خوب ما متدین میشیم، کاری به شهر و حیات شهروندی نداریم. محال است، امرو محال است. نه دیگه همسرت مالت میمونه، نه بچت مالت میمونه، نه اطرافیات، چون حتما باید زندگی شهروندی دونو مدیریت کنی. کاری که حضرت امام با آوردن ولایت فقیه، میگم اولش که مرحوم نراقی در خزائن این مسئله ولایت فقیه ها مطرح میکنه، اینا متوجه میشن که تاریخ جدیدی به وجود اومده که باید شهروند بشیم، اما شهروند متعالی بشیم. نمیتونید شهروندی بشی که خیلی به مسئله اخلاق و اون ظرائف انسانی و روحانی کار نداشته باشید، نمیتونید که شخصی بشید که شهروند نباشید. امروز شهروندی جزء حیات انسان شده، ذاتی حیات انسان شده. چرا؟ چون انسان ذاتاً طبعش اجتماعی است دیگه. حالا این نحوه اجتماعی امروز یعنی شهروندی. حالا با این مقدمات است که ببینید چقدر نیاز دارید نوعی از حیات پیدا کنید که با اون عقل قدسی مرتبط باشید تا تو این دنیا بتونید مقدسین متدینی باشید که شهروندی هم داره. خودتون هم میدونید که الان مشکلات کشور ما چیه؟ عده زیادی مذهبی ها معنی شهروندی را نمیدونن. نه خیلی انگار براشون مهم نیست باید رعایت تمام قواعد یه شهر را رعایت کنن، تحمیل میدونن. بعضن غیر مذهبی ها هم خیلی مقید نیستن که این نظام را با هویت انقلابیش احترام بگذارن. اینقدر که رسانه های دشمن بهشون توصیه میکنه و عمل میکنن، نه توصیه های رهبری برای بعضی هاشون مهم نیست. این مشکل چطوری باید حل کرد؟ با همین مسئله که بدونیم در تاریخ قرار داریم که سجایای اخلاقی بسیار لازمی میخوایم برای اینکه حیات امروز ما شهروند متدین نیست، نه شهروند خوبی. بنابراین قربتن الالله قانون رعایت میکنیم دیگه. این فرق میکنه. برای اینکه بتونید انسان متعالی بشین باید اخلاقی داشته باشید که با این اخلاق همه ی حیات شما متعالی بشه. بحث استاد رسید به اینجا که یکی از موانعی که مانع از که نور عقل به قلب و جان ما تجلی کنه شرک هست. فرمودن که خب شرک رو ساده نگیرید. شرک نمیذارد شما در اون هویت عقلانی نورانی قرار بگیرید که زندگیتون رو مطابق عقل عمل کنید. که بحثش شد که مقابلش توحید است. حالا چه توحید افعالی، چه توحید صفاتی، چه توحید ذاتی. یکی از عواملی که شرک رو تقویت میکنه و بس در شرک میشه و ما رو از توحید غافل میکنه خواطر نفسانی و وساوس شیطانی است که اگه صفحه 202 رو نگاه کنین اینجا میخوان همین بحثا بکنه که به فرمان خواطر نفسانی و وساوس شیطانی میخونیم با هم. به فرمان که چرا اینا رذائل برای عقل نمیذاره عقل نورانی بشه؟ میگن بدان که خاطر اندیشه و خاطر، یعنی همون جمعش خواطر است، اندیشه و خیالی است که به دل بگذرد. پس اگر نکوهیده باشد و به بد نکوهیده باشد و به بدی بخواند وسوسه نام دارد، و اگر نیک و ستوده باشد و به خیر دعوت کند الهام خواند. بعد می فرمان توضیحان که مسئله قلب، خیلی مثال قشنگی می زن. حالا خیلی من همطور می گم، یعنی مسئله قلب مثل مثلا یه چیزی بگیرید، یه هدفی بگیرید که دائم بهش تیر می خوره. قلب اسمش همشه از قلبه، یعنی همینطور هی تغییر می کنه. از یه طرف آثار میاد، از یه طرف میره. به قول خودشون یا مثل حوضی است که از این طرف آب بیاد از اون طرف میره. مثل یه ظرف ثابت نیست. اول اینا داشته باشید، خودتونم اینا حس میکنی. حالا با این وضع میگن همین طور که آدمی از واردات و خواطر خالی و منفک نمیماند و این لطیفه الهی پیوسته میدان ورود آنها و جولانگاه برخورد آنهاست که دائمی خواطر میاد. حالا اگر ما نتونیم نفس امارمون رو تکلیفش رو با خودمون روشن کنیم، عموما کدوم از خواطر ورود میکنن؟ وسوسه. بعد یه جمله دارن خیلی جمله خوبی است، قبل از این که بخونم، خوب حالا خودتون بفرمان، که میفرمان تا وقتی که نفس از بدن پیوند بگسلد، یعنی حالا این وجه، یعنی چه پیوند بگسلد، یعنی چی میگن، خودش بکند از میل های بدن، یا وقتی مرد، تا بالاخره این شیطان همیشه هست. برای همین هم میگن که بیاید با استغفار رجوعتون رو عوض کنید. تو ماه شعبان خیلی کار ازش میاد، ما فکر کنیم استغفارا ساده است، شما ورود کنید به این استغفارا، ممتد ادامه بدین، بعد از یه مدت مثلا احوالات دنیا احوالات دیگه است، چه همون استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن، لا اله الا الله هو الحی القیوم الرحمن الرحیم و اتوب الی، یا همون استغفر و چی و اسأله التوبه. این رجوع است، یعنی ما میخوام نسبتمون را با این نفس اماره بکسلیم و رجوع الالله رو ایجاد کنیم. نه، ماه شعبان استدام بر استغفار منجر میشه که هویت انسان یه هویت تکوینیه دیگه بشه. بعد استاد یه جمله میگن خیلی خوب، جمله صفحه 230 سطر پاراگراف سوم، یعنی اصلا نگه دارید این جمله را. میفرمان خاطر امریست حادث که ناگزیر سبب علتی دارد. چندین بار من قبلنا و هم خدمت رفقا گفتم، یا قاعده است، آقا بنده الان اینجا نشستم، اگر من علت این خواطرم از یه فکر غلط یا یه فکر درست، خب من که علت هستم، خب پس باید معلول باشه. پس این که میبینین شما هستید، بعد یه مرتبه یه فکر خطایی میاد به ذهنتون، یا زیارتی رفتید نصف شبی بلند شدید یه فکر نورانی میاد تو ذهنتون، معلومه یکی دیگه دست اندر کار است. دوباره جمله رو میخونم، خاطر امریز حادث، ها؟ نبود تا نیم ساعت پیش، کجا بود این فکر؟ که ناگزیر سبب و علتی دارد، نتیجه که میگن پس اگر سبب آن شیطان باشد، وسوسه، اگر سببش به اصطلاح کار الهی باشد، خب مال شیطان نیست، مال ملک است. بعد حالا یه روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، شاهد میارن، حضرت میفرمان فعل قلب لمتا، هر کس که کشی که نفس بکشید اینا خودش حس میکنه، میفرمان در هر قلبی دو نوع ورود هست، دو نوع خواطر هست، لمتون من الملک، ایادون بالخیر و تصدیقون بالحق. یه خاطر، یه لمعه، یه نور از ملک هست که به شما وعده های خیر میده که نه برو جلو، صدق و راستی نتیجه داره، مقاومت نتیجه داره، تحت تأثیر غیبت قرار نگرفتن نتیجه داره، رعایت ماه شعبان نتیجه داره، ایادون بالخیر دائم ما را به خیر وعده میده، و تصدیق بالحق، و اینکه حق و دستورات حق و تصدیق کنیم، امیدوار باشیم به رحمت الهی. و لمتون من الشیطان، ایادون به شر و تکذیب بالحق. و هر قلبی هم یه لمه چی داره؟ یک چی میگن؟ خطوری از شیطان داره که وعده میده به چی؟ به شر، که نه محلش نه از دروغ میگن، اینا آدم های دروغگو و خودخواه هم، حق ما را رعایت میخوان نکنن، شر را در درون ما تقویت میکند. و تکذیبون بالحق، حقا تکذیب میکند، آرزوهای دنیایی و خودبینی و کبر و این چیزا را ایجاد میکنه. ما با این روایت میتونیم پس بفهمیم که حالا که این خواطر حادثن از کجا اومدن؟ همطور ساده نگذریم. اگر صفحه 208 کتابتون نگاه کنیم، این روایت و آیه همه چیز رو حل میکنه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که ان الشیطان لیجری من بنی آدم مجرا الدم. ای آدمو ساده نباشید. شیطان همینطور که مثل خونی که تو بدن ما هست و ما هیچ حسی نمی کنیم ولی هست، فرماست بنی آدم، نگفت فقط آدم بداوا، لیجری من بنی آدم جریان دارد در درون فرزندان آدم مثل جریان خون. همینجا هم یاد گیریم که میگن نمیدونم حرکت خون را اخیراً کشف کردند اینا، این که خودش به این روشنی داره، میگه خون جریان داره توی بدن انسان. کاری نداریم حالا به این حرفا. خب از این چی میخوان به ما بدن؟ میخوان بگن حستون حسی باشد که بدونید بی شیطان نیستید، بنابراین هر چی به ذهنتون رسید رو پای خدا و ملائکه نباید بگذارید، کشی که نفس بکشی. به خصوص این آیه دوم رو نگاه کنید، آیه 16 و 17 سوره اعراف میفرماد محال است، اینجور میگم بعد میخونم، محال است کسی در راه حق باشه و شیطان جلوش نباشه. چه تو مسائل اجتماعی سیاسی، گاهی شما در جریان چقدر برای نظام اسلامی نقشه میکشن، قرارشه. آیه رو ببینید، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، حضرت حق جمله شیطان را میگه، میگه من حتما در مسیری که به سوی تو میاد نشستم. که یعنی بنابراین شما دلواپس نباید باشین که دشمن داره نقشه میکشه. بعد خودش هم میگه که انواع نقشه هام را دیگه، حالا اینا انشاءالله المیزان رو نگاه کنی، خیلی عالی آیه رو بحث کردن، من همطور میخونم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو میاد، از جلو میاد، حداقل چی میفهمیم؟ یعنی آرزوهای شما را دست میگیره، و من خلفه، از پشت میاد، افتخارات دروغی را برای آدم، اونا که پشت سر، و ان ایمانه، ایمانه یعنی راست راستی کارا خوبتون ها، نقش ایمان یمین شما، کارا خوبتون ها از بین میبره، و من خلفه نفس اماره کارای زشت دوند ازش میتونه به نفع خودش استفاده کنه، نمیذارد که تمام کنید و توبه کنید. استاد این سطر رو با هم میخونیم، سه سطر آخر صفحه 208. بنابراین رهایی از دست شیاطین به مجاهده بزرگ و ریاضات سخت نیاز دارد، و کسی که در مقام مجاهده بر نیاید، نفس او هدف تیرهای وساوس شیطان است و از حزب آنهاست. و نتیجه چی میشه؟ اون مانعی که انسان باید برطرف کنه تا نور عقل بیاد و بتونه همه چیزا درست ارزیابی کنه از دست میده. پس خوب عنایت بفرمان، مشکلی که بشر داره، گاهی میگه خب نقش شیطان چیست؟ نقش شیطان نیست که نسبت ما را با حقیقت عقل کل به هم میزنه. نمیتونیم درست زندگیمون را درست تحلیل کنیم، ما جامعمون را بفهمیم، ما حیات آیندمون را شکل بدیم. بعد ایشون میفرماند که پیامبر خدا وقتی که اصحاب جمع بودن، یه خطی کشیدن یک جا و چندین خط هم این تر و اون تر کشیدن، بعد فرمودن که راه حق یکیست ولی راه باطل زیاده. باید این راه حقا پیدا کنه. دلواپس نباشین، واقعا پیدا میشه. بعضی ها رو دیدین نه مسئله شون رو با حق حل کردن، به راحتی میتونن بفهمن. کیه که هی گرفتار انواع و اقسام مشکلات میشه؟ برای اینکه نتونست مسئله خط یگانه حق را که بندگی خداست در هر شرایطی و زیر پا گذاشتن نفس اماره و آماده شدن برای هدایت الهی، اینا نتونست ازش استفاده کنه. بل حضرت این آیه رو خوندن، آیه 153 سوره انعام صفحه 209 کتاب شما، که حضرت عقل می فرمان که به پیامبر بگو و انهازا سراتی مستقیما فتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. پیامبر بگو که این سرات من است که مستقیم است. خب یعنی حالا برمیگردیم، حالا اگه ما یه عقل نورانی بخوایم راهش چیه؟ نعل به نعل سیره پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه رو دنبال کرد. من این تکه رو میخونم از روش. استاد میفرماد مطلب دیگر این است که چون نفس به آسانی به باطل میل میکند. میدونین چرا؟ چون ما وجه بدنیمون بیشتر در دستمون است و بیشتر برامون حکومت میکنه. میفرماد چون نفس به آسانی به باطل میل میکند ولی به دشواری مطیع و منقاد حق میشود، از این رو راه‌های کشاننده به باطل که راه‌های شیطان است واضح و آشکار است. یعنی ریاضت نمیخواد دنبال شیطان رفتن و بنابراین درهای شیطان همیشه باز است و راه‌های رساننده به حق که باب ملائکه است پنهان و نهان است. خب حالا پس چرا ریاضت میخواد؟ یعنی اگه شما من و شما نشستیم راحت وقت گذرانی کردیم، هیچ وقت راه حق جلومون گشوده نمیشه. یه خشم بیجا، یه رعایت نکردن حقوق بیجا، حقوق مردم، راه حق بسته میشه. خب ما این راه حق را میخوایم، یعنی وگرنه اون تجلیات به ما نمیرسه. اینه که در صفحه 219 کتابتون میفرمان که من فقط این آیه را میخونم، آیه 201 اعراف دیگه انشاءالله خودتون میرین جلو. خیلی آیه عجیبی است. من دیدم اساتید اخلاق روی آیه 201 سوره اعراف کلی کمک ما میکردن. آیه را ببینید، خواهش میکنم دقت کنید، بعدم برین بازم رو قرآن بخونید. آخر سوره اعراف میشه دیگه، ان الذین تقوا، یعنی اونایی که رعایت میکنن دستور خدا رو. تقوا مگه به همین نمیگه؟ میگه شما فکر میکنید چیز ساده ایه. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان های طائف به اینا نزدیک میشه. شیطان طائف ها روایت میگه شیاطینی هن که دور قلب میگردن میگردن میگردن، یه مرتبه ببینن شما گفتی که آره حالا فلانی هم که آدم بدیه سو میشه باش رفیق شد، وارد میشه طائفون میره. فقط کافیست یه جا بجوره در همین حد که حالا با این آدم بدم میشه یه جوری رفیق شد. یه وقت دست آدم دشمنی نمی کنی، وقت رفیق، رفیق یعنی مدارا کردن با کفر و بعد اینا با رفیق. بعد میگه ان الذین تقوا، کسایی که تقوا رعایت میکنن به هر معنایی که میگیری، بالاخره این تقوا چیز عجیبیه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، میفهمن متوجه میشن. خیلی لطف بزرگی است. وقتی میگن این ماه رجب و شعبان چه کار ازش میاد؟ امتحان کنیم. شما دو جور امتحان کنیم، رعایت ماه رجب و شعبان رو بکنیم، بعد ببینین توی صحنه‌ای که میخوان یهو به شما یه خلاص یه فضای آلودگی فراهم کنیم چقدر راحت عبور میکنیم، و عکسش میخواید یه زیارت ببینید چقدر راه گشوده است. چطور شد اینجور شد؟ جمعه ها که همش یه جور بود، چرا این جمعه ها برامون شیرین تر میشه؟ و ان الذين تقا اذا مسهم مسهم، یعنی میخواد نزدیک بشید، طائفون من الشیطان، یعنی اون شیطانایی که چیان طائفن، این جور معنی کنیم، آنی که میخواد نزدیک بشید که یه جوری نفوذ کنه، تذکر و متوجه میشن، متوجه میشن، یه نه آقا ما نیستیم، نوکره دیم، ما نیستیم. آن سرش از زیر میندازه میره، میان میگن که از اینا که آقا انقلاب اسلامی میخواستیم چه کار؟ آنی میفهمید این شیطانیه است. آقا ما مثلا چی کار داریم در حلب و در سوریه؟ آنی میفهمید حفظ اسلام به مقابله با کفر. اینا نمیذاردین، حالا خدایی که هیچ وقت نصیب شما نکنه، ولی گاهی این ماهوار من گاهی میگم واقعا خیلی دشمن بسیار قوی اومده است. گاهی میبینم این اخبارشونه که برامون میارن، ما که حالا ماهواره نداریم ولی خیر ببینن، حالا چون نمیرم، حالا داشتیم هم حضرت عباسی، اگه داشتیم هم نمیرستیم نگاه کنیم، حالا به دلیلش تلویزیون جمهوری اسلامی هم ما نگاه نمی کنیم الا اخبارش. حالا این اخبار رو من میبینم گاهی با تمام نیرو واسدن، خیلی عجیب است. نمیدونم این بیچارا که نگاه میکنن چه بلایی سرش میاد، خیلی باید قصهشون رو بخوری. اینقدر با حساب و نقشه مسائل رو با هم دیگه جفت و جور میکنن که اگر تقوا نباشه طائفون من الشیطان وارد میشه، تذکر و خبری نیست، خیلی سخته. حالا شما حساب کنید، این میفرماد این نقشه ها رو برای شما میکشیم، طائفون من الشیطان گوشه هر خونه خوابیده است، باید یه کاری کنیم. اون تقوای تاریخی، حضرت آقا تعبیرشون بود تقوای جمعی، تقوای تاریخی. امروز تقوای تاریخی ما میخواییم. ما در حضور انقلاب اسلامی و ذیل رهبری میتونیم این تقوا رو رعایت کنیم، وگرنه چقدر آدم شما سراغ دارین که نمازش نمیخونن، روزشون هم میخونن، آدم های بدی هم هستن، رشوه هم میگیرن، رشوه کلان. این آقای که فرار کرده است نماز شب میخونده، سو فرار کرده از پولای زیادی که گرفته. این مشکله و اون تقوایی که باید امروز داشته باشید و ندارید. یکی از این 14 نفر بودن که تو سفری که اما اوایل سوریه گرفتندشون، که من متاسفانه هنوز دنبالم یعنی که خاطرات یکشونه گیر بیارم، دیتیکاش از روزنامه خوندم، 14 نفر از بچه های سپاه بودن که آخرش با پادرمیونی ترکیه آزاد شدن، گرفتندشون که تو راه فرودگاه دمشق، اینا رو بیش از یک سال گرفتندشون. بعد یکشون یه خاطره نوشته، کتابی شده از من کتابش گیر نیوردم. اونجا میگهد که نصف شب بعضی هاشون بنا میشن زار زار گریه میکردن، این داعشی ها نماز شب میخوندن. ببینی؟ وقتی کسی نشناسه در چه تاریخیست، پسترین کارایا که باید با دشمن اسلام انجام بشه ده این انجام میده، نمیفهمیدم داره چه کار میکنه. قرآن پس ادامهش این شد فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ، خیلی عالی است، یه مرتبه بیدار میشن که عجب عجب خطراتی ما را تهدید میکنه. راش چیه؟ تقوا، تقوای جمعی. خدایا به حقیقت حسین و به نور حضرت ابوالفضل و به جمال نورانی و دل پاک حضرت سجاد علیهم السلام، تقوای مناسب بندگی در این تاریخ را با حفظ رعایت آدابی که برای اولیاءت در ماه شعبان مقرر فرموده‌ای به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.